کریستال، گیلسا، تولید کننده ی تجهیزات خانه هوشمند. پذیرش نمایندگی از سراسر کشور. 021-2214-1590 www.gilsa.ir گیلسا.
چطور شد سلامتی؟
والیا
چه با کیفیتی؟
والیا
پر از طعم تازگی.
والیا
نباشه که خوشمزه.
والیا
آلوچه یه با مزه.
والیا
از میوه های تازه.
والو هلو زردالو. والیا
شبتون بخیر باشه دوستان شنونده، در خدمت شما هستیم. از رادیو فرهنگ دعوت میکنیم برنامه هزاره ادب پارسی رو به مدت 15 دقیقه با هم بشنویم.
هزاره ادب پارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران. کاری از رادیو فرهنگ. برنامه شماره 80. این برنامه عنصری و مرد.
به نام خداوند رنگین کمان، خداوند بخشنده مهربان. سلام بر شما شنوندگان عزیز برنامه هزاره ادب پارسی. این 80مین برنامه از این مجموعه پژوهشی است که به عنصری و متح اختصاص داره. امید که مورد توجهتون قرار بگیره.
عنصری در بیان معانی دقیق و خیالات باریک در مد مهارت چشمگیری داشت. از مدایه این شاعر خوش‌ذوق میتوان دریافت که دانش او منحصر به شعر و ادب نبود، بلکه به ویژه از علومی که در اوایل سده 4 هجری در خراسان رواج داشت بهره برده بود. مدایه بازمانده از او و همچنین بقیه اشعارش با وجود پراکندگی و اندک بودن، نشان دهنده هوش سرشار و حسابگر و ذوق لطیف و اندیشه ورز اوست. عنصر متانت، استواری و پختگی در مدایع عنصری آنقدر محکم و منطقی متجلی شدند که او را به یکی از باهوشترین مدیحه سرایان زمان خود و حتی زمانهای بعد تبدیل کردند. با آنکه عنصری گاه مضامین مدایع خود را از شعرهای عرب زبان وام گرفته بود، اما چنان شکل و رنگی به آنها میداد که مضمون آن شاعران به کلی محو میشد و آنچه میماند متعلق به خود عنصری بود. اگر از عشق تو پرنار گشت جان و دلم، مرا بگوی رخ تو به رنگ نار چه کرد. گر استوار نبودی ز دور بر دل من، مرا به مهر تو نزدیک و استوار چه کرد. یکی از ویژگی‌های مهم مدایع عنصری بلخی جاری بودن تفکر منطقی در آن است. به این مفهوم که او از مقدمات و استدلال‌های منطقی به نتایجی دست می‌یابد که ماهرانه با اجزای خیال و نگاه شاعرانه پرورانده شدند. او با تکیه بر همین شیوه استنتاج منطقی و خیال پردازی‌های شاعرانه به مقاصدی در مدایع خود دست یافت که مصرع‌هایی از آن مدایع به شکل مثل در میان مردم رواج پیدا کرد. نعت هر کس را همین یکسان شود اهل سخن، چون به نعت او رسد اصل سخن دیگر شود. چون بیندیشم خرد مر نظم را مانی شود، چون به نظم آرم زبان مر لفظ را آذر شود. نعت گویی جز به نام وی سخن ضایع بود، تخم چون بر شوره کاری ضایع و بیبر شود. شست باید لفظ را تا نعت او گویی بدان، بخت باید زر را تا تاج را در خر شود. خسرو مشرق که یزدانش همیشه ناصر است، هر که یزدان را پرستد ناصرش یزدان شود. فخر با خیر آن بود که از رسم او گیری و بس، علم نافع آن بود کش حجت از فرقان بود. تا جهان باشد نیابد حاسدش راحت زرنج، رنج با راحت بود چون درد بی درمان بود. پادشاهی ما همه دعویست برهان تیغ او، آن نکوتر باشد از دعوی که با برهان بود. در معنی را سبب شد قطره باران سخاش، در دریا را سبب هم قطره باران بود. هر که ناشاعر بود چون کرد قصد مدح او، شاعری گردد که شعرش روضه رضوان بود. زان که نعتش جمع گردانید معنی های نیک، چون معانی جمع گردد شاعری آسان بود. بیش از این نصرت نشاید بود کورا دادند، چون ز نصرت بگذری زان سو همه خزلان بود. از تمامی دان که پنجنگوشت باشد مرد را، باز چون شش گردد آن افزونی از نقصان بود. بیشتر سروده های مدحی عنصری بلخی این شاعر چیره دست در مدح سلطان محمود غزنوی است. او پیوسته میکوشید در مدایش و شعرهای دیگرش اصطلاحات حکمت و منطق را وارد کند و دانش خود را در این زمینه ها به رخ بکشد. او به جای بها دادن به شور و هیجان در شعر، به منطق و برهان اهمیت میداد و برای همین جایگاهش در دربار هیچگاه تنزل نیافت و روز به روز بر اهمیت شاعریش و مقام او در ادب فارسی سهه گذاشته شد. درک مفاهیم سروده های این شاعر چینه دست حتی در مدایش آسان نیست، زیرا او پیوسته می کوشید مضامینی نوآورانه و تخیلاتی بلند پروازانه و اندیشه های مبتنی بر فلسفه را در سروده هایش جای دهد. در واقع می‌خواست با این طرز شاعری ممدوح خود را خلع اصلاح کند و او را با دانش وسیع خود از پای درآورد که نتواند در مقابل شاعر ابراز وجود کند. فهم اغلب مدایح عنصری همیشه با دشواری‌هایی همراه بوده. اطرافیان سلاطین از درک آنها عاجز بودند و برای همین هیچگاه جایگزینی برای او در دربار سلطان محمود غزنوی تصور نمی‌کردند. مردمی چیست؟ مردمی عرض است. جز دل پاک اوش جوهر نیست، دل آزادگی صورت او، گرچه آزادگی مصور نیست. شمع وجود عنصری، این سرودخان منطق و استنتاج در سال 431 هجری قمری به خاموشی رسید. این دوران با به پایان رسیدن حکومت سلطان محمود غزنوی برابر است. عنصری را انسانی مغرور اما بلند همت و والا منش به شمار آوردند، زیرا حتی در مدایح خود بر فضایل اخلاقی و بلندی طبع تأکید داشته و این خصایل نیکو را ستوده است. عجب مدار که نامرد مردی آموزد، از آن خجسته رسوم و از آن ستود سیر. به چند گاه دهد بوی انبر آن جامه، که چند روز بماند نهاده با انبر. دلی که راهش جوید بیابد آن دانش، سری که پایش بوسد بیابد او افسر. ز زود خفتن و از دیر برخاستن هرگز، نه ملک یابد مرد و نه بر ملوک ظفر.
با من سنما دل یک دل کن، با من سنما دل یک دل کن.
اینجوری نزد سلطان محمود غزنوی جایگاهی ممتاز و ویژه داشت. برای همین مدایح فراوانی در وصف سلطان محمود سرود که در اغلب آنها ماجراهای جنگ‌های این سلطان شهر داده شده است. دسترسی به جزئیات آن جنگ‌ها و کشورگشایی‌ها از آن رو برای شاعر مقدور بوده که سلطان محمود به دلیل آنکه عنصری را بسیار دوست می‌داشت و قبول داشت، او را حتی در نبردها همراه خود می‌برد. عنصری با همین مدایح و اشعار حماسی خود برای سلطان محمود به ثروتی عظیم دست یافت و زندگی راحت و پرتجملی برای خود فراهم کرد. و همین سبب همواره مورد حسد و تنفر برخی از درباریان و بعضی از شعرا بود. اما به نظر می رسد که اغلب آن مخالفان درباره ظواهر زندگی و شیوه گذران عنصری راه گزافه‌گویی پیموده و رعایت انصاف را نکردند. و از آن مهمتر استعداد غریب و دانش عمیق او را در دست یافتن با آن جایگاه در نظر نگرفتند. در همین ارتباط محمد اوفی در نوشته‌های خود از عنصری به عنوان مقدم شعرای عهد و پیشوای فضلای زمان یاد کرده است. منوچهری نیز با آوردن نام و نسب عنصری او را در دو بیت چنین ستوده است: تو همی تابی و من بر تو همی خوانم به مهر، هر شبی تا روز دیوان ابوالقاسم حسن. اوستاد اوستادان زمانه عنصری، عنصرش بی عیب و دل بی غش و دینش بی فتن.
هزاره ادب پارسی.
چنان که می دانیم سلطان محمود غزنوی به روایت مستند بیهقی 7 روز مانده از ماه ربیع الثانی سال 421 هجری قمری در گذشت.
مهدی سیدی
که میشه 23 ربیع الثانی. وقتی الان تطبیق میکنیم، اون روز 23 ماه ربیع الثانی 421 برابر میشه با 6 ماه مه سال 1030 میلادی. باز برابر میشه که الان اگر نکنیم 6 میشه 16 اردیبهشت خورشیدی. هرچند اون موقع هم سال تقویم یزدگردی بود و خورشیدی نبود، ولی برابر میشه با این. بنابراین محمود در 16 اردیبهشت ماه خورشیدی درگذشت، که ماه اردیبهشت است و ماه گل و بلبل و چمن و اینها، و برابر با سال فکر کنم 409 خورشیدی. اگه خورشیدی بخوایم حساب کنیم، وقتی مرسوم نبود. فردوسی به عبارت 411 یا 416 فوت کرده، محمود 421. به هر حال 16 فروردین اردیبهشت ماه سال روز خورشیدی در گذشت سلطان محمود است. فردوخی سیستانی قصیده بسیار زیبایی که مثلا میگه مرثیه دیگه، درباره مرگ محمود بنده خدا سروده، خیلی زیباست. محمود در باغ پیروزی هم دفن کرده، خودش وصیت کرد من در باغ پیروزی دفن کنیم. اثر حسادت هم کرد، گفت بعد از من دیگه نمیخوام کسی بیاد دارید، من عمدن اینجا دفن کنیم که کسی اینجاش عیش نکنه. دفنش کردن. از قضا یک مورخ داریم در دوره حافظ و سعدی، در دوره در زمان حافظ به نام شبانکاری، خیلی عجیبه، در فارس او به یک اخبار عجیب از غزنویان دست یافته. بخشی از بخشی گم شده غزنویان هم اون دیده. اون نقل میکنه مگه محمود قبل از اینکه بمیره 5 روز قبل رفت تو باغ پیروزی، دستور داد تمام سروهایی که اونجا کاشته بود از ریشه در بیارن که بعد از مرگش کسی اونجا لذت نبره، تفریح نکنه. این اشاره میکنه به باغ پیردد به اونجا گورگاهشون.
آنچه شنیدید برنامه 80 از مجموعه پژوهشی هزاره ادب پارسی و سیری در گستره تاریخ شکوهمند ادبیات ایران بود که به عنصری و مد اختصاص داشت. این برنامه با استفاده از منابع گوناگون و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، روایت و اجرای بهروز رضوی و تهیه کنندگی محمد حسینی باغسنگانی از رادیو فرهنگ تقدیم شما شد.
شبتون بخیر دوستان شنونده. برنامه هزاره ادب پارسی بود که با هم شنیدیم. به همت دوستان و همکارانم برنامه یک شب از 1001 شب آماده پخش شده که به مدت 13 دقیقه برای شما پخش میشه.
جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
رادیو فرهنگ 1001 شب مجموعه داستانی شیرینی است در برگیرنده ویژگی‌های روحی، مبانی اخلاقی، باورها، رویاها و تخیلات اقوام مشرق زمین. ریشه این قصه‌ها رو باید در ادبیات ایران جستجو کرد که توصیفگر اندیشه‌های اقوام کهن هستند.
یک شب از 1001 شب.
دوستان عزیز شنونده، خاطرتون هست شهرزاد داستان شیرین و جالب سه خاتون رو اینطور آغاز کرد که روزی دختری محسیما در چارسوق بازار شهر بغداد در روز و روزگاران گذشته حمالی رو به استخدام موقت خودش در میاره تا حمال بارهایی رو که دختر از بازار میخره بر دوش بگذاره و تا در خونشون حمل بکنه. مرد باربر چون برای پایین نهادن بارها داخل خونه میشه، متوجه میشه که در اون خونه فقط 3 دختر بسیار زیبا زندگی میکنن که دختر سومی و کوچیکتر برای خرید از خونه بیرون اومده بوده. همان موقع و هنگام بار بر زمین نهادن، دختر بزرگتر که سمت برتری و ریاست در اون خانه رو داشته، مرد باربر رو به استخدام دائم در میاره و به او تکلیف میکنه که برای انجام خدمات در اون خونه بمونه. هنوز ساعتی نگذشته بود که 3 گدای نوازنده که هر 3 از چشم چپ کور بودند دقلباب میکنن و وارد خونه میشن و به محض ورود سازهای خودشون رو در دست میگیرن و شروع به نواختن میکنن که مرد باربر هم که صدای خوشی داشته همراه نواختن اونها به خواندن آواز میپردازه. چون صدای ساز آوازشون در کوچه و کوی میپیچه، امیر شهر بغداد که با لباس مبدل همراه وزیر و خزانه دارش در حال گشت بوده، به عنوان بازرگانان تبرستانی راه گم کرده وارد خونه میشن و بر سر سفره گسترده 3 خاتون میشینن که در اون هنگام 3 خاتون چنگ به دست میگیرند و مینوازند و مرد باربر هم میخونه. بعد خاتون برتر به مرد باربر میگه که برو و زنجیر 2 سگی رو که در آخر حیات خونه بسته شدن باز بکن و سگار 1-1 پیش من بیار. و خاتون برتر ابتدا سگها رو با تازیانه به طرز وحشت‌آوری میزنه، ولی بعد نوازششون میکنه و گریه میکنه که امیر بغداد به خیال اون که سه گدای کور صاحبان خونه هستن از اونا میپرسه که ماجرا چیه، و چون اونها اظهار بی اطلاعی میکنن این سوال رو از مرد باربر میپرسه. دیشب قصه سه خاتون به اینجا رسید که سلطان رو خواب در رو بود و شهرزاد هم لب از سخن فرو بست. و اما امشب قسمت چهارم این قصه شیرین از زبان شهرزاد قصه گو.
ای ملک جوانبخت، دیشب قصه سه خاتون به اینجا رسید که عرض کردم مرد باربر به استخدام خاتونها در آمده، بعد از آن که سگهای تازیانه خورده را دوباره به حیات برد و زنجیرشان را قفل کرد، افسرده و پرغم آمد و در کنار امیر شهر بغداد که در هیئت بازرگانان تبرستانی به طور ناشناس در آن مجلس حضور داشت گرفت و نشست، که امیر بغداد از او پرسید آیا خداوند و صاحب این خانه تو هستی؟ که مرد باربر پاسخ داد خدا نیاورد روزی که من مالک و صاحب این خانه شوم باشم، من مردی حمالم که در زیر سقف آسمان حتی یک خشت هم ندارم. و اینک ادامه داستان. هنوز حرف مرد باربر به پایان نرسیده بود که خاتون برتر دوباره عود بر دست گرفت و در دستگاه شور به نواختن پرداخت و این اشعار زمزمه وار از زبان خاتون برتر به گوش حاضران رسید. هزار جهد بکردم که سر عشق بپوشم، نبود بر سر آتش میسرم که نجوشم. به هوش بودم از اول که دل به کس نسپارم، شمایل تو بدیدم نه عقل ماند و نه هوشم. من رمیده دلان به که در سما نیایم، که گر به پای درآیم به در برند بدوشم. و در همین هنگام بود که خاتون برتر شیونی کشید و گریبان بدرید و از هوش رفت و مثال مردگان بر کف تالار افتاد. حاضران جای تازیانه هایی را که او بر سگ زده بود بر سر و دست و پای خودش دیدند که خواهر کوچکتر به سرعت از جا پرید و سر و دست و پای خاتون را پوشاند و گلاب بر او بیفشاند تا زودتر به هوش آید. و آنجا بود که امیر شهر بغداد رو به وزیرش کرد و گفت هرچند که هنگام ورود به این خانه نوشته ی طاق تار و میران نشان ما دادند و از ما قول گرفتند که هرچه میبینیم سؤالی نکنیم و تا پرسشی از ما نشده پاسخی ندهیم، اما من که دیگر تاب ندارم لب از سخن فرو بندم و تا از کار این دختر و جای تازیانه های بر تن او از ماجرای آن دو سگ خبردار نشوم آرام نخواهم نشست. وزیر با سعی در قانع کردن امیر لب به سخن گشود که این دفعه دختر میانی یا خواهر وسطی چنگ بر دست گرفت و در مقام بوسلیک نواختن آغاز کرد. وزیر لب زمزمه نمود دوش در حلقه ما قصه گیسوی تو بود، تا دل شب سخن از سلسله موی تو بود. دل که از ناوک مژگان تو در خون می گشت، باز مشتاق کمانخانه ابروی تو بود. عالم از شور و شر عشق خبر هیچ نداشت، فتن انگیز جهان غمزه جادوی تو بود. من سرگشته هم از اهل سلامت بودم، دام راهم شکن طره هندوی تو بود. و چون زمزمه خواهر میانی هم بدین جا رسید، او هم مانند خواهر بزرگتر از خود شیونی کشید و گریبان بدرید و از هوش رفت و مثال مردگان بر کف تالار افتاد. باز هم حاضران جای همون تازیانه ها را بر سر و دست و پای و بدن خواهر وسطی دیدند. چون امیر شهر بغداد باز هم تکرار ماجرای قبلی را دید، از آنجا که حاکمان بی صبرند و هرچه فرمان میدهند اجرای سریع آن را انتظار دارند، مجدداً رو به وزیر خود کرد و گفت: من تا از ماجرای این خانه با خبر نشوم محال است که از جایم تکان بخورم. خدای نکرده من امیر و فرمان روای این شهرم. اگر گفتند ماجرای این خانه و حقیقت این دو سگ چیست، که هیچ، و الا داروغه و گزمه های شهر را خبر خواهم کرد. و در اینجا بود که وزیر باز هم تکرار کرد که: یا امیر، مگر خودتان نوشته که طاق تارومی را با صدای بلند نخواندید؟ مگر نه اینکه خودتان با کلام شریفتان قول دادید که هرچی دیدید سوال نکنید و تا سوالی از شما نشده پاسخ ندهید؟ حداقل امشب را سکوت اختیار کنید و این کار را بگذارید برای فردا صبح. که باز هم امیر شهر بغداد گفت: فردا صبحی وجود ندارد، هم الان و همین امشب باید این راز گشوده شود. وزیر گفت: فعلا که دو خواهر بیهوش هستند و خواهر سومی هم در تلاش به هوش آوردن آنها، پس حداقل صبر کنید. اما امیر گفت: نه، من صبر ندارم. پس وزیر از خزانه دار خواست که پرسش کند، اما خزانه دار هم زمین ادب در برابر امیر بوسید و گفت: من هم استدعا می کنم برخلاف قول و قرار خودمان عمل نکنی. که امیر فریاد زنان گفت: فضولی موقوف، دستور من باید اجرا شود و برای آنکه تفاوتی قائل نشده باشم، ای وزیر، بین ما 7 نفر قرعه بکش. قرعه به نام هر کس که افتاد او سال خواهد کرد، حتی اگر قرعه به نام خود من بیفتد. وزیر قرعه انداخت که از بخت بد هم مال قرعه به نام او افتاد. امیر یک بار دیگر از او پرسید: گفتی که تو صاحب این خانه نیستی؟ که مرد باربر لرزان در برابر امیر بغداد ایستاد و گفت: خیر، من حمال سر 4 سوق بازار این شهرم. و امیر هم فوراً گفت: ای مرد حمال بغدادی، من هم امیر شهر بغدادم. که مرد باربر زاری کنان گفت: یا امیر، آخر من هم نوشته ی طاق تارومی رو خواندم و قول دادم که هرچه در این خانه دیدم هیچ نپرسم. فریاد امیر بلندتر شد و گفت: یادت باشد که فرمان امیر شهر بغداد بران مزخرفات نوشته بر طاق تارومی این خانه منحوس مقدم است. یا سؤال را میپرسی یا فردا صبح تو را به دست جلاد میسپارم.
و نه اون شب امیر شهر بغداد مرد حمال بغدادی را به دست جلاد سپرد، و نه سر شهرزاد قصه‌گو زیر تیغ جلاد شهرباز حاکم جزایر هندوچین را.
شنوندگان گرامی، شبتون بخیر باشه. برنامه یک شب از 1001 شب بود که با هم شنیدیم. امیدوارم که خوشتون اومده باشه و مورد پسند شما عزیزان واقع شده باشه. اما خدمتون عرض بکنم که لیلة الرقایب رو پیش رو داریم. شما عزیزان میتونید به مناسبت این شب، شب آرزوها، با ما تماس بگیرید و در مورد شب آرزوها با ما صحبت بکنید. چه آرزویی دارید؟ بهترین آرزویی که مد نظرتون هست چیه؟ چه آرزوهایی تو دلتون هست؟ لیلة الرقایب و از خداوند مهربان چی میخواید تو این شب؟ برامون بگید. 220-485 و 220-58-800 شماره تلفن‌های ماست و سامانه پیام کوتاه ما هم 30558. در لیلة الرقایب آرزوی شما از خداوند مهربان و خواستتون چیه؟ ما صدای شما